الخبر.
رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت شماری از هموطنان در مراسم خاکسپاری سردار سپهبد شهید سلیمانی در کرمان دستور داد سریعا به وضع مصدومان و خانواده های بازماندگان رسیدگی شود. حضور گسترده مردم بزرگ ایران در مراسم تشییع و تجلیل از سردار بزرگ اسلام و ایران سپهبد شهید قاسم سلیمانی جلوه ای از قدرشناسی مردم ایران را به نمایش گذاشت. در پیامی که ریاست محترم جمهور اضافه کردند وجودی که در زمان حیات با دفاع از تمامیت ارضی کشور سنگ تمام گذاشت و پیکر مقدسش هم خروشی از جنوب تا شمال کشور ایجاد کرد، با کمال تأسف در مراسم خاکسپاری ایشان به دلیل استقبال بی‌نظیر و متراکم مردمی تعدادی از هموطنان عزیز بر اثر ازدحام جمعیت جان خود را از دست دادند. از وزیر محترم بهداشت که همکنون در کرمان به سر می‌برند خواستم تا سریعا به وضعیت مصدومان رسیدگی کنند. معاون محترم اول نیز مأمور شدند تا به وضعیت خانواده های بازماندگان رسیدگی نمایند و همچنین هیئتی را مأمور رسیدگی به دلایل بروز این اتفاق نمایدم. این جانب با ابراز همدردی این مصیبت را به خانواده های داغدار تسلیت عرض می کنم و از خداوند رحمان برای این جان باختگان که از شیفتگان و دلدادگان آن شهید والا مقام بودند رحمت الهی را خواست دارم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران. و اما بله، عاشق ترین ها در سیل عاشقان سردار دلها آسمانی شدند. خدایا میدونیم تک تک عاشقان حاج قاسم از مرگ هراسی نداشتند و نخواهند داشت، ولی داغشان جانسوز و جانکاهه. این حادثه دردناک رو ما هم به نوبه خودمون در پخش رادیو اقتصاد پخش دوم برنامه ها به ملت شهید پرور ایران به خصوص هموطنان کرمانی ما تسلیت عرض میکنیم و برای بازماندگان این عزیزان از خداوند منان طلب اجر صابرین رو داریم. متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون. حال نوبت پخش برنامه زنده رهیافت هست در بخش دوم برنامه ها در رادیو اقتصاد.
رهیافت
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت. ولادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با این برنامه تحلیلی. امشب هم همچون شبهای پیشین تا حوالی ساعت 22 همراه شما خواهم بود. امشب به نامه مهم 20 اندیشکده به رئیس جمهور میپردازیم که در این نامه تأکید شده و درخواست شده از ریاست محترم جمهور که در ابعاد اقتصادی و سیاسی در هر دو حوزه به ترور شهید سلیمانی پاسخ بدیم، پاسخ متقابل اقتصادی ایران به اقدامات جنایتکاران آمریکا بایستی چگونه باشه. این موضوع برنامه امشب رهیافت است، با ما همراه باشید. در تلیعه برنامه همچون شبهای گذشته گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید سرفراز اسلام سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمان بزرگوار او رو و یک بار دیگه تسلیت می‌گیم به همه شما ملت شریف و عزیز ایران، هر جای ایران اسلامی که هستید، و همچون روزهای گذشته قدردانی می‌کنیم از حضور پرشکوه شما در مراسم تجلیل و تشییع باشکوه این شهدای گرانقدر. مهمان گرامی ما در استودیو جناب آقای مهدی زینالو هستند از اندیشکده اوکراینی شریف. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، شب گذشته اشاره کردیم 20 اندیشکده به رئیس جمهور نامه دادند و از ریاست محترم جمهور خواستند که در ابعاد مختلف بایستی به ترور مظلومانه شهید سلیمانی پاسخ بدیم، هم ابعاد اقتصادی و هم ابعاد سیاسی. نامه هایی که از این اندیشکده ها به دست رئیس جمهور و دولت رسیده حاوی نکات قابل تأملی است که این پاسخ ها بایستی به هنگام باشه، یعنی به موقع باشه، متناسب باشه، یعنی متناسب با اون چه که اتفاق افتاده. واقعا ضایعه شهادت سردار سلیمانی چقدر در حوزه در واقع میشه گفت توسعه قدرت جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزها چقدر اثرگذار بوده، به همون میزان بایستی متناسب باشه و البته مستقیم، یعنی به همپیمانان آمریکا نبایستی این اتفاق بیفته بلکه مستقیم به خود آمریکا بایستی این ضربه وارد بشه، متناسب و به هنگام. این سه کلید واژه‌ای که در نامه این 20 اندیشکده وجود داره، سه کلید واژه قابل تأمل و تأثیرگذار هستند که پیرامون این سه حوزه میخواییم با مهمان محترم حاضر در استودیو و سایر مهمانانی که روی خط ارتباطیمون خواهند اومد گفتگو کنم. آقای زینالو خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه ره یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه. شهادت سپهبد سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله ما بتونیم ادامه دهنده راه پر عزت و پر امید ایشون باشیم. خدمت شما هست.
ممنونم از شما جناب آقای زینالو. من اشاره ای به این نامه مهم 20 اندیشکده کردم و خیلی خلاصه، چون شب گذشته هم با یکی از مهمانان محترم دقایقی هرچند کوتاه باشون صحبت کردیم، اشاره کردم به بخشی از صحبت های ایشون و اون سه کلید واژه‌ای که در این نامه آمده. از این سه کلید واژه شروع کنیم آقای زینالو، اینا رو یه مقدار برای شنونده ها باز کنیم و بحث به هنگام بودن، متناسب بودن و مستقیم بودن رو بیشتر برای مردم باز کنیم که این بایستی این پاسخ چگونه باشه.
بله، عرض بشود خدمت شما که من در واقع در ابتدای عرایزم راجع به کلیت نامه یک اگه اجازه بدید مقدمه رو عرض میکنم و بعدش وارد موضوعی که فرمودید بشم. در واقع اندیشکده حکمرانی شریف که وظیفه اصلی خودش و در واقع هدف اصلی خودش در فعالیت‌هاش در اختیار گذاشتن تحلیل‌های کاملا علمی و مبتنی بر در واقع شواهد واقعی به مسئولین اجرایی کشور قرار داده این موضوع رو به عنوان وظیفه اصلی خودش. بله. در حوزه‌های مختلفی که روی اونها متمرکز هست و کار میکنه به عنوان متولی اصلی این نامه که در واقع عرض کنم خدمت شما بعد از تدوین نامه امضای تعدادی از اندیشکده های کشور که در مجموع 20 اندیشکده شدن رو جمع‌آوری کرده، وظیفه اصلی خودش رو عرض کردم این موضوع قرار داده و در این راستا الان خب چند سالی هست که داره فعالیت میکنه. درست. چرا من روی این موضوع دست میذارم؟ برای اینکه خب مجموعه های مختلفی هستن که الان دارن راجع به اتفاقات و رخدادهای این هفته گذشته در واقع دارن موضع گیری میکنن و جهت گیری میکنن و نظر خودشون رو اعلام میکنن، اما و هر کدام هم حتما بسیار ارزشمندن و هر کدام جای تأمل و جای بررسی دارن، اما اون چیزی که شاید بگیم وجه تمایز ورود اندیشکده ها به طور کلی و حالا به طور خاص اندیشکده حکمرانی باشه هستش، اینه که در واقع اینجا ما یه پشتوانه علمی و آکادمیک رو هم پشت این موضوع داریم.
بله.
یعنی تمام تلاش نه در این موضوع بلکه در همه موضوعاتی که اندیشکده روش ورود میکنه این هستش که بتونه دست مسئول تصمیمگیر رو باز کنه و تحلیل بهتر، روشنتر و نزدیک به واقعیت تری رو به او ارائه بده. خب موضوع گذشته و این اتفاقی که در واقع هفته گذشته رخ داد، بامداد جمعه و در واقع دولت آمریکا این گستاخی بزرگ رو انجام داد و فرمانده سرافرازمون رو به شهادت رسوند، جدای از فضاهای عاطفی و احساسی که میشه بهش ورود کرد، باید حتما یک تحلیل جدی راجبش انجام بشه. بله. که حتما داره انجام میشه و البته این اتفاق افتاده و ما هم بابت همین موضوع این نامه رو در واقع تهیه کردیم.
درسته.
در این تحلیل آن چیزی که مهم هستش اینه که خب نوع واکنشی که ایران میخواد انجام بده و بهش بپردازه باید به چه شکلی باشه و چگونه باشه. توضیحات مختلفی در واقع عرض کنم خدمت شما نامه داده شده، اما همونجوری که شما فرمودید در بند سوم سه تا عبارت خاص ذکر شده: عبارت بهنگام، متناسب و مستقیم.
بله،
خودتون توضیح دادید به عنوان در واقع مطلع برنامه. آن چیزی که مهم هستش اینه که فرایند واکنش و کنشی که الان داره صورت میگیره مثل یک بازی میمونه، مثل یک شطرنج میمونه.
بله.
آن حرکتی که آمریکا داره انجام میده نیاز به یک واکنش متقابل و متناسب از طرف ما داره.
بله.
یعنی اگر طرف مقابل در واقع بازی داره مهره، فرض کنید سرباز خودشو میاره جلو در بازی شطرنج، ما باید یه تحلیلی انجام بدیم و یک بازی بکنیم که سه حرکت بعد او رو پیش بینی بکنیم و حرکت خودمون انجام بدیم.
آقای دکتر زینول، من مهمان تلفنی به ما پیوستن، من برای که بی ادبی نباشه اجازه بفهمید من خواستم سلام علیکی بکنم بعد ادامه صحبت شما رو بشنویم. آقای دکتر حسین قریشی از دیگر میهمانان ما هستند که تلفنی ما پیوستن، کارشناس مسائل استراتژیک. آقای قریشی خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
من به نام خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون در رادیو اقتصاد، مهمان محترم
زنده باشین شما.
زینالو و شنوندگان عزیز
متشکرم. ببخشید که سکوت شما بیدار طولانی شد، بعد از صحبت‌های آقای زینالو خدمتتون خواهیم بود. آقای قریشی سپاسگزارم از شما، بفهمید آقای زینالو.
خواهش می‌کنم. عرض می‌کردم که در واقع ما باید به عنوان یک تحلیلگر در مقام در واقع راهبردی در کشور بتونیم حرکات دشمن رو تحلیل بکنیم و بر اساس اونها کنشی که خودمون میخوایم داشته باشیم رو در واقع روش فکر بکنیم. از این جهت خب خیلی مهم است، واژه بهنگام به همین معناست. ما باید بدونیم در کجا باید پاسخ او رو بدیم. مسئولین محترم خب دارن موضع‌گیری های انجام میدن و در واقع برای این بحث زمانش دارن تحلیل مختلفی ارائه داده میشه که ممکنه کوتاه مدت باشه، میان مدت باشه یا بلند مدت باشه. بحث دوم بحث تناسب هستش. ببینید ما یک فرمانده عادیمون رو اینجا از دست ندادیم. ما فرض کنید که بخوایم در ازای اون بگیم حالا اگر یک جنرال آمریکایی هدف قرار بگیره، خب این میتونه تناسب شکل بشه، در واقع رعایت بشه. آن چیزی که به نظر میرسه این هستش که اثر این حرکت باید در طرف مقابل دیده بشه. یعنی ما سردار بزرگمون سردار سلیمانی در واقع میشه گفت که شاید یکی از راهبردی ترین نیروهای نظامی کشور ما بودن و اثرگذارترین نیروها بودن. خب اگر ما بخوایم واکنش متناسبی داشته باشیم، همونجوری که خیلی از مسئولین مثل سردار حاجی زاده هم اشاره کردن، این به این معنی نیست که ما یک فرمانده یا دو فرمانده یا یک پایگاه رو خواهیم زد. پس این تناسب هم در واقع باید معنا بشه. حالا من این که صرفا از اسم این عبارات در واقع استفاده میکنم به این معناست که حتما پشت اینها تحلیل های وجود داره. یعنی ما برای تناسب سناریوهای مختلفی داریم، برای بهنگام سناریوهای مختلفی داریم. و بحث سوم هم بحث مستقیم هست که خب خیلی روشن و واضح هست، فرمانده ما رو در واقع نیروهای نظامی آمریکا به طور مستقیم زدن، مجموعه واسطی اینجا نبوده. فرض کنید کشور در واقع جعلی اسرائیل اینجا نیومده بخواد فرمانده ما رو هدف قرار بده. پس معنی این حرف این هستش که ما باید از طرف دشمن مستقیم خودمون بخوایم انتقام بگیریم و اون انتقام سختمون رو اونجا پیاده سازی بکنیم.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر زینالو. آقای قریشی من به شما سلام مجدد میگم و در خصوص همین سه محوری که آقای دکتر زینالو توضیح دادن از جناب عالی هم میخوام که اگر میشه با مصادیق به اون اشاره بفرمایید، که اشاره بفرمایید اگر نه واکنش‌های از سوی مقامات آمریکا در یک دو روز گذشته و امروز دیده شده، همینطور مقامات اروپایی و رفت و آمدها، پیغام و پسخام هایی که میفرستن، 16 پیغام و پسخام برای مقامات جمهوری اسلامی که چه واکنشی میخواید نشون بدید، میخواید چیکار کنید، و وقتی پاسخی نمیشنون شروع میکنن به تهدید و زبان درازی و به تعبیری ادبیات در شأن خودشون به کار بردن. روز گذشته هم بعد از سخنان سید حسن نصرالله در خبرهای منتشر شد مبنی بر افشاگری عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق در پارلمان که تأثیر بسیار عجیبی گذاشت در رفتار آمریکایی ها. اگر ما این دو سه تا اتفاق که یه جورایی برمیگرده به موضع‌گیری مقامات آمریکایی رو کنار این نامه اندیشکده بگذاریم، به چه مصادیقی میرسیم؟ این که ما به هنگام و متناسب و مستقیم بایستی چگونه برخورد کنیم اگر مؤلفه هامون همین خبرای یک روز گذشته باشه؟
بله، ابتدا عرض تبریک و تسلیت دارم بابت شهادت سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی.
درود بر شما.
عرض خدمت، من اول یه نکته ای عرض بکنم در مورد این که اصلا چی شد که ما به سمت این رفتیم که چنین نامه ای رو تنظیم بکنیم.
بله.
ببینید، جمعه سحر که ما مطلع شدیم از این حادثه، خب همه دچار غم و اندوه و اینها بودیم.
بله.
و به نظرمون رسید که علاوه بر این غم و اندوه، خب باید دنبال یک راهکاری هم باشیم و کاری هم انجام بدیم.
بله.
این بود که یک جمعی از دوستان جمع شدن دور هم و گفتن که خب ما به عنوان اندیشکده چه کاری میتونیم انجام بدیم، چه اقدامی میتونیم انجام بدیم. ممکن بود که ما اگر مثلا تو حوزه اقتصادی بودیم یا تو حوزه فرهنگی بودیم کار دیگری از دستمون برمیومد. وقتی به عنوان اندیشکده داریم فعالیت میکنیم، همونطور که توضیحات خوبی رو جناب زینالو فرمودن، بله، اقدامی که ما میتونستیم انجام بدیم و کمکی که میتونستیم بکنیم متفاوت بود.
بله.
بر این اساس یکی از نتایجی که از اون جلسه گرفتیم این بود که یک بیانیه بدیم و یک نامه بدیم و تو این نامه اولا یک اعلام موضعی بکنیم و نظر خودمونو درباره این قضیه عرض بکنیم، که این میشه ناظر به نکته‌ای هم که شما فرمودید که حالا من توضیحات بیشتر عرض میکنم.
بله.
در ادامه دوم این بود که همونطور که دیدید یک اندیشکده این نامه رو امضا نکرد.
بله.
20 اندیشکده که در حوزه‌های مختلف فعالیت میکنن این رو امضا کردن. بعضیا تو حوزه جهان اسلام کار میکنن، بعضیها توی فضای اقتصادی، اندیشکده های اقتصادی هستن و تو حوزه‌های مختلف. این تنوع، خب به هر حال این که نشون بدیم که 20 اندیشکده با فعالیت های مختلف همه پای این حرف هستن و پای این اعلام موضعی که نوشته شده هستن، خود این هم یکی از اهداف بود. در نهایت هم خب ما دنبال این بودیم که اون موضعی که عرض کردم رو حالا یه مقدار توضیح بدم خدمتون.
بله.
بین اونجا در نام این ذکر شده که اولا این مسئله یک نقطه عطفی در روابط ما با ایالات متحده امریکا و همونطور که چون زینالان فرمودن سردار سلیمان یک نیروی مثلا نظامی، یک فرمانده نظامی صرف نبودن. اگر به نظرسنجی ها مراجعه بکنید، نظرسنجی مثلا مثل نظرسنجی دانشگاه مریلند، بیش از 80% ایشون محبوبیت داشتن تو کشور و نفر دوم از نظر محبوبیت بودن تو کشور ما. یعنی هیچ کس دیگه حتی با فاصله از جناب دکتر ظریف باستر میباشن قائلیم، با فاصله از ایشون محبوب تر بودن و این نشون میده که ایشون یک قهرمان ملی و حتی منطقه‌ای بودن برای کشور، یک جور سمبول و نماد بودن. اون متناسبی هم که در نام ذکر شده از همین جهته، یعنی متناسب با این که شما قهرمان ملی ما رو این حس مردم که حالا تو نظرسنجی با اون شکل تبلور داشت، توی برنامه های تشریح اینها هم چه تو شهرهای مختلف تهران و اهواز اینها مشاهده کردید، این مسئله رو نشون میده. ما عرضمون اونجا توی این نامه این بود، حالا من با این مثالی عرض میکنم که اگر یک گرگی به شما حمله بکنه و یک ضربه‌ای به شما بزنه، اگر احساس ضعف در شما بکنه، ببینه که پا به فرار گذاشتید یا ترسیدید، حتما حمله بعدی رو میکنه به شما و بعد از اون تازه اون زمانه که دشمنای ضعیف‌تر و کفتار و لاشپورهایی هم که ممکنه که اون اطراف باشن احساس طمع بکنن در شما و به شما حمله ور بشن.
حتما نمیتونه.
ما در این نامه این رو عرض کردیم که اگر ما بخوایم این مسئله رو مدیریت بکنیم، قاعدتا باید یک پاسخ متناسب و به هنگام داشته باشیم و اون پاسخ سختی هم باشه، یعنی انتقام سختی باشه. اگر این اتفاق بیفته، ما بر این اساس میتونیم جلوگیری کنیم از پیش آمده جنگ. به هر حال ممکنه که هر اقدامی ما انجام میدیم، هر انتخابی میکنیم، هزینه هایی داشته باشه.
درسته.
عرض ما این بود در این نامه که اگر ما قدرت از خودمون نشون بدیم، اون هزینه کمتری در پی خواهد داشت.
بله.
این نکته ای بود که ما هست که نکته دیگری که میخوام خدمتتون عرض بکنم این هست که ما در نامه هم عرض کردیم که نباید این انتقام سخت محدود و معطل به اقدام رسمی نظامی باشه. محدود بشه یعنی اینکه محدود نباید بشه، یعنی اینکه خب ما تو حوزه های اقتصادی، حقوق بین الملل، حوزه فرهنگی، سایبری، تو اون حوزه ها میتونیم اقداماتی انجام بدیم و این نشون دهنده اینه که و دلالت داره بر اینکه آحاد جامعه، افراد تو هر حوزه‌ای که دارن کار میکنن، اونها میتونن در انتقام سخت سهیم باشن. یعنی اگر شما در بورس مثلا دارید کار میکنید، اگر در تولید ملی نقش دارید، اگر کارگر هستید، کشاورز هستید، دانش آموز هستید، معلم هستید، استاد هستید، در فناوری کار میکنید، هر کدومتون به نحوی میتونید در این قضیه نقش آفرین باشید و در این انتقام سخت. لازم نیست شما نیروی نظامی باشید، برای فضای نظامی افرادی هستن، بررسی میکنن راهکارها رو، انتخاب میکنن و عمل میکنن. حالا این راهکارها ممکنه به نظرشون برسه که اگر یک انتقام سختی بخوان بگیرن یک مقدار زمان بر باشه.
بله.
اگر این انتقام بخواد زمان بر باشه، نکته دوم ما میشه که معطل اقدام نظامی ما نباید بمونیم. از همین امروز باید فعالیت هامون رو انجام بدیم. مثلا فرض کنیم تو حوزه حقوق بین الملل ما میتونیم این قضیه رو پیگیری بکنیم. حالا در نهایت هم میخوام بگم که یک نکته ای هم درباره این بحث وجود داره، اینه که این یک تک اقدام نیست. ما اگه تحلیلمون از این قضیه این باشه که یک تک اقدامی رخ داده، طور دیگری تحلیل میکنیم. اما اگر این رو در نظر بگیریم که یک بازی طراحی شده، یک برنامه ریزی شده از قبل، از اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو گروه تروریستی اعلام بکنن تا اونجایی که مواضع هشت رو مورد حمله قرار بدن تا حتی تحریم ها و اینها، و این رو هم در نظر داشته باشیم که این گذشته این برنامه ریزی و در آینده هم برنامه و سناریوهای مختلفی برای ما تدارک دیدن، اون وقت تحلیل ما از ماجرا متفاوت میشه و هم تو حوزه های مختلف هم با سناریوهای مختلف که دوباره در نامه ذکر شد که ما هم به نوبه خودمون حالا تو حوزه اقتصادی و تو حوزه های انرژی و اینها که دوستان کار میکنن، توی هر حوزه‌ای که هر اندیشکده کار میکنه این سناریو رو آماده کردن. مهم اینه که یک بستر سازی انجام بشه، زمینه سازی انجام بشه که مسئولین کشور بتونن از اینها به نحو احسن استفاده بکنن و دوستان بتونن در این انتقام سخت همراهی بکنن و کمک خودشونو برسونن.
متشکرم آقای دکتر قریشی، یک از این موفقیت میکنم. شب خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه. شب آقای زینالو، یه مدار میخوام ملموستر، یه مدار نزدیکتر، یه مدار به واقعیت ها عینی تر این موضوع رو بررسی بکنیم، یه مقدار از منظر اقتصادی نگاه بکنیم. ببینید الان کشورهای حوزه مقاومت که مثلا یه سوریه است، یه عراقه، به ما نزدیکتر از بقیه هستن دیگه. اینها اقتصادهای ضعیفی دارن. مأموریت سپاه قدس و کلا سپاه پاسداران و بهتر بگیم نظام در این دو کشور در طول مثلا یک دهه گذشته، حالا بگیم عراق از زمانی که صدام سقوط کرد و سوریه از زمانی که درگیر بحران ها شد تا الان چی بوده؟ سوریه بحران ها رو از سر گذروند و عراق یه جورایی درگیر و در دامن آمریکا افتاد و مثلا اون قرارداد که سال 2009 بستن برای نفت یه جورایی یه کاپیتولاسیون داخلی بود برای عراق. خب توی همچین شرایطی این بحث به هنگام و متناسب و مستقیم بودن در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به جای خود. الان بیم از منظر اقتصادی به این موضوع نگاه بکنیم. بله، اینا به جای خود بایستی به مصادیقش نگاه کرد، اگر قرار هست پاسخ متناسب داده بشه داده بشه. اما از منظر اقتصادی این که مثلا پارلمان عراق یه چیزی تصویب میکنه که آمریکایی رو میریزه به هم، به شدت میریزه به هم، پاسخهای متشتت از سوی مقامات آمریکایی شنیده میشه. اول تهدید میکنن، بعد میگن پول پایگاهمون رو باید بدید، پس قرارداد سال 2009 ما چی میشه و و خیلی چیزای دیگه. امروز می‌بینیم که اندیشکده‌های آمریکایی دارن یه جورایی زمینه خروج آمریکا رو فراهم می‌کنن. میگن که آقا حضور نظامی آمریکا در منطقه هزینه سنگینی داره و اگر ایران بخواد انتقام بگیره این هزینه سنگین‌تر خواهد شد. پس دولت آمریکا با چین می‌خواد چیکار کنی؟ مگه تو مسئله اول چین نیست؟ پس بیا بیرون. یعنی دارن زمینه تئوریک این کار رو فراهم می‌کنن. این می‌طلبه که ما اینجا بیایم بگیم خب کشورهای حوزه مقاومت الان به لحاظ اقتصادی ضعیفن. اگر ترامپ خریت بکنه و بیاد عراق رو هم تحریم کنه، چون که الان مطرح شده پیشنویسش داره تحریم میشه، مشخصا ما این کار رو چطور میتونیم انجام بدیم؟ یه بدو تو این زاویه وارد چیم از منظر اقتصادی به کشورهای حوزه مقاومت نگاه بکنیم.
بله، عرض کنم
اون انتقام سخت به جای خدا.
بله بله، اون که حتمانم عرض کنم خدمت شما که ببینید، خب به درستی اشاره کردید که دولت آمریکا موضوعات اقتصادی براش اهمیت زیادی داره و شاید بگیم پاشنه آشیل در واقع این کشور هستش و خیلی از نظام سازی هایی که در این کشور انجام شده مبتنی بر بحث های اقتصادی هستش. از این جهت اتفاقا میشه گفت که شاید در این صحنه پیشرویی که در منطقه وجود داره، آن چیزی که میتونه آمریکا رو تحت فشار قرار بده فشارهای اقتصادی هستش.
بله.
که از ناحیه مقاومت یا از کشورهایی که میتونه با محور مقاومت همراه بشه، شاید مثل قطر.
بله.
این اتفاق بیفته. البته حتما خب مشخص هستش که آمریکا در قطر پایگاه نظامی داره، بالاخره قرابت‌های وجود داره، اما یادمون نرفته درگیری‌هایی که بین قطر و عربستان.
بله. کمکی که جمهوری اسلامی ایران
میشه. بله. و وابستگی که به یه معنا میتونیم بگیم قطر الان به جمهوری اسلامی داره.
بله.
از این منظر
و ابراز اطمینانی که به ما دادن.
دقیقاً.
دو روز گذشته بود دیگه اعلام شد.
دقیقاً.
که به هیچ عنوان از کشور قطر هیچ اجازه ای هیچ تعرضی به ایران داده نخواهد شد.
بله. حالا نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب بازار منطقه بازاری نیستش که به راحتی بشه ازش چشم پوشی کرد.
همینطوره.
یعنی همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، خب عراق یکی اگر اشتباه نکنم از 4 کشور اصلی که داره ازش در واقع کالا وارد میکنه آمریکا هستش. علاوه بر ترکیه، علاوه بر ایران، یکی از کشورهای اصلی که داره ازش کالا وارد میکنه و اقتصاد خودش متکی به در واقع محصولات اون کشور است آمریکا هست. خب این حجم زیادی در واقع به خودش اختصاص میده. همینجور شما در نظر بگیرید در واقع سوریه، همینجور در واقع کشور قطر یا کشورهای دیگه.
داخل پرانتز های دکتر زینالو، اگر واقعا اینجوری باشه که شما میگید درباره عراق، پس تصمیم نمایندگان پارلمان عراق خیلی تصمیم شجاعانه‌ای بوده برای خروج نظامیان، درست میگن؟
حتما همینطوره. حالا نکته‌ای که وجود داره این هستش که همونجوری که آیه قریشی هم در واقع بهش اشاره کردن، اگر ما این موضوع رو اتفاقا نیاییم فقط راجع به یک مسئله نظامی ببینیم، اتفاقا من فکر میکنم میشه استفاده حد اکثری از این اتفاق در واقع شهادت در واقع شهید بزرگوار خودمون کرد. اون همین هستش که ما یک اتحادی توسط مردم منطقه علیه آمریکا شکل بدیم و اون اتحاد هم نه فقط در منظره از منظر در واقع نظامی یا حتی سیاسی بخواد باشه، به این معنا که ما بگیم خب آمریکا از عراق خارج بشه، پایگاه‌های نظامیش رو اونجا جمع بکنه.
خب.
اگر این موضوع واقعا تبدیل بشه به این که حجم مبادلاتی که کشورهای مختلف میخوان داشته باشن، این باید تحت شعاع قرار بگیره.
بله.
اگر به اینجا برسه که فرض کنید کشورهای مختلفی که در منطقه وجود دارن، حضور دارن، در واقع به دلایل مختلفی ریسک تعامل کردن با آمریکا رو بیارن پایین برای خودشون، به این معنا منظورم چی است؟ منظورم این هستش که خب الان کشورهای مختلف در منطقه ما، امارات، عربستان، فرض کنید خدمت شما عرض کنم، خدمت شما که حالا مجموعه مختلف، خود همین قطری که عرض شد، خب اینها شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا درشون حضور دارن.
بله.
حداقل راجع به قطر اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، اگر واقعا قطر به این نقطه برسه که حضور آمریکا در واقع حضور شرکت‌های آمریکایی در پروژه‌های بزرگ نفتی خودش محدودتر بشه.
بله.
نه به این معنی که خب پس پروژه نفتیش باید چیکار کنه، خب میتونه از شرکت‌های اروپایی استفاده بکنه، میتونه از کنسرسیوم‌های استفاده بکنه که باز نقش آمریکا در اونها کمتر هستش. ببینید حتما درصد‌های بزرگی که شرکت های مختلف آمریکایی مثل اکسون موبیل، مثل دیو دبلیو، مثل در واقع عرض کنم خدمت شما شفرون دارن تو این کشورهای مختلف سود میبرن و دارن مشارکت میکنن در این پروژه ها، نقش کلیدی تو اقتصاد داره، تو اقتصاد.
نگاهتون چقدر واقعیه آقای زینالو؟ ببینید ما نمیتونیم واقعا یک کشوری رو به این سمت سو ببریم که این کار رو انجام بده. ما میتونیم کشورهای همسایه‌مون رو حتی اونایی که همسو هستند و به این سمت و سو ببریم.
ببینید بحث یک روز و دو روز نیست، بحث طولانی مدت.
آخه طولانی مدت هم ببینید ما الان تو شرایطی هستیم که تو شرایط تحریمیم. ببین ما الان مثلا 40% برق عراق در اختیار ماست، یعنی ما داریم تامین میکنیم، خیلی همسایه متحد همسایه ماست. خب اما یا میتونیم این خدمات رو، این سرویس رو حتی در میان مدت به کشورهای همسایه بدیم و بگیم که آقا ما این توانایی رو داریم، این کمک رو میتونیم شما بکنیم، شما به جای این گزینه اون گزینه رو.
نه اصلا کردم لزوما اصلا جمهوری اسلامی قرار نیست این پوشش. بله. فنی رو بده. ببینید بحث در واقع یه مقداری میتونم بگم که یک پکیجی هستش. اگر عراق امروز به این جمع